بخشی حدود 25% 30% به عنوان مستقل مطرح شدن که این یه پدیده نسبتاً تازه است. اینها اونچنان هم مستقل نیستن و یک دو سه نفر درشون هستن که در مجلس برشون خط و ربط میدن و به نظر من عمده اینها نیروی اندلزومی هست، یعنی در جایی که لازم باشه بنابر فرمانی میغلطن به سمت اصولگرایان. در موارد عادی هم حق اختیار دست خودشونه، ولی برای مواقع تعیین کننده و حساس چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه روابط خارجی، چه در حوزه پایین آوردن یکی از طرف ها، چون این فکر هم هست یکی از طرف بیش از حد رشد نکنه حرف نزنه، از اون جهت ازشون استفاده میشه. اینم یک نکته. و نکته دیگر این که در واقع اصلاح طلبانی وجود ندارن، خیلی هاشون که بلغم شدن در موقع بررسی صلاحیت ها، آنچه هم که موندن اون اصلاح طلبایی که ما به یاد داریم و به خاطر داریم و توی جامعه بودند و توی جامعه سیاسی منظورم بودن، اونا نیستن. در واقع چند چهره ای هستن، مثلا آقای عارف که باز هم در خط مقدم اصلاح طلبات هم 4-5 سال نبوده. بنابراین اون جناحی که هستن حامیان دولتن، اتفاقا توشون کارگزاران که اسمی ازشون نیست، یعنی حزب منتصب به طرفدار هاشمی رفسنجانی، اونها توشون قدرتمندن، روحانیت مبارز طرفدار روحانی اونها توشون هستن و چند تا هم اصلاح طلب که به هر حال از رافی گذشتن.
آقای رشتان، اگر این تحلیل شما رو قبول کنیم، شما میفرمایید که هنوز معلوم نیست که کی اصلاح طلبه، کی مستقل، مستقل اصلا چیکار میخواد بکنه. ولی خب یک نکته دیگر رو میشه مطرح کرد و اون تضعیف جریان محافظه‌کار بعضن تندرو هم در مجلس مطرح هست یا نه؟
بله بله، این اتفاق افتاده، درسته. ببینید در مجلس خبرگان که خیلی سر و صدا کرد، این اتفاق افتاده. مردم خسته شده بودن از این روحیه تبختر و تفرعن و بالا نشستن. خب یکی از این علما که انتخاب نشد توی مجلس خبرگان، مرتب بر زبونش این بود که مردم کاره نیستن، رأی چیه، این حرفا کدوم، اسلام تکلیف ما رو روشن کرده، مردم دخالتی، حالا بهشون گفته شده میخواهید یه نظری بدید، ولی اصل ما هستیم، اصل ولایت توی مجلس هم به جز خبرگان توی مجلس هم متبلور شده. به این ترتیب من گمان میکنم این مجلس چند تا خاصیت داره. یکی اون تند روی های ویژه خودنمایانه، مقداری کنار رفته، مقدار زیادی متوقف میشه. حامیان دولت گرچه اکثریت مطلق رو به نظر من ندارن، به طور متوسط حامیان دولت حدود 40% 35% 40% به طور متوسط، همین مقدار هم شاید هم بیشتر 45% اینجورا اصولگرایان هم. باقی هم این خط مستقل به اصطلاح که من عرضم این است که چندانم مستقل نیست.
آقای رئیس‌دانا، خب با توجه به تمام این داده ها و با توجه به این نتایجی که ما الان در دست داریم، تأثیر اصولا این انتخابات برای فضای سیاسی آینده ایران رو چگونه میبینید شما؟
ببینید، من فضای سیاسی رو به سمت باز شدن نمیبینم، برای اینکه همه اینها هم که انتخاب شدن در خبرگان، مثلا آقای رفسنجانی، اساسا باور به باز شدن فضای سیاسی به اون صورت نداره. اما تقریبا مطمئنم که یه تغییراتی میکنه، کمی باز میشه، کمی پنجره کنار میره، کمی باد بیرون میاد تو، اما این به معنای واقعی باز شدگی فضای سیاسی نیست.
ولی خب همین اندازه که شما میگین پرده میره کنار، این به نظر شما مثبت هست یا نه؟
نه، اثر منفیش بدتره. یکی این که میگن همینه که هست، یعنی خود اتکایی مردم برای به دست آوردن دستاوردهای سیاسی ابی میره. تشکل‌های کارگری، سندیکاها و تشکل‌های مستقل صنفی یه شاخصه. من هیچ امیدی ندارم. آقای محجوب که انتخاب شده به عنوان نفر سوم، در واقع یکی از چهره‌های اصلی مخالفت با سندیکا. اصلا میگه این نامو جلو من نیارید، از این نام تابل میزنم. با حق اعتصاب، با حق تشکل. خب وقتی هم اینطور نیست، حالا حداقل دستمزد دوره بر 820 تومان داره تعیین میشه. یکی هم احزابن. اصلا تحزب و تشکیل احزاب به طور سرشتی داره مخالفت میشه باهاش. من باور نمی‌کنم جناح آقای روحانی و رفسنجانی این امر مهم، یعنی تشکل‌های صنفی و تشکل‌های مستقل سیاسی رو بر بتابند.
ما تجربه انتخابات 88 رو داریم و انتخابات روز جمعه گذشته. به نظر شما آیا رفتار کسانی که در انتخابات 88 در هر حال به نحوی نارضایتی عمومی رو فراهم کردن، با رفتاری که در روز جمعه شد، اینو میشه نشانه ای دانست از پشیمانی و یا تلاشی برای آشتی ملی؟
به نظر میرسه که بله، روندهای عمومی به سمت اقلایی تر شدن، به سمت حذف اون رفتارهای تحکم‌آمیز متأسفانه به اون سمت داره حرکت میکنه. به نظر من همون طرفداران سنتی ها و اصولگرایان، اونها هم از درون به نظر میرسه خسته و متلاشی شدن. روند اجتماعی خواهانه یه چنین چیزی بود، اون برم بله عاقلانه تر برخورد کرد، یعنی به طراحی، به معماری بسنده کرد تا به مهندسی. بعضی از مهندسی انتخابات صحبت میکنن، من واژه مهندسی رو به جاش میذارم معماری انتخابات. آرشیتکت اینجا کار کرد، الان به نظر من مهندسی کم شد.